ناله را هر چند می‌خواهم که پنهان برکشم، سینه می‌گوید که من تنگ آمدم، فریاد کن. این شعر پرمضمون مطلع اعلام همراهی بیش از 350 نفر از معلمان و فعالان مدنی با معلمان دربند محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدیس که در زندان اعلام اعتصاب قضا کردند. در این رابطه گفتگوی دارم با یکی از این همراهان و حامیان معلمان دربند، خانم شعله پاکروان، بی نیاز از معرفی. خانم پاکروان، من سلام و درود گرم دارم به شما.
سلام میکنم خدمت شما دوست عزیزم و همچنین مخاطبین نازنینتون.
زنده باشید خانم پاکروان. پیشاپیش بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید. در ابتدا اجازه میخوام از اینجا شروع کنم. انگیزه همراهی شما با این عزیزان دربند بفرمایید که چه بوده؟
راستش همه ما میدونیم که کل یک جامعه به معلمین اون جامعه دین دارن. من معلمای بی‌نظیری داشتم در زندگی، به خصوص که پدر و مادرم هم معلم بودند و الان بازنشسته هستن هر دوشون. با مسائلی که بیشتر جامعه معلمین باهاش روبروان، خب به نوعی من زندگی کردم.
بله،
توی این مدت اخیر ما دیدیم که یک سری از خواستهای صنفی معلمین، علاوه بر اینکه مسائل استخدامی عدهشون دارن، علاوه بر اینکه مسائل حقوقی، حقوق هماهنگ، نمیدونم بیمه های فلان، یه سری چیزهای صنفی که دارن، ما دیدیم که تعداد زیادی از معلمین رو دستگیر کردن به خاطر مسائل صنفی، به خاطر خواسته های به اصطلاح حالا سندیکا به اون معنا که اصلا وجود نداره در ایران، ولی برای یک چنین خواسته هایی گرفتن، انداختن تو زندان، بهشون فحاشی کردن، بهشون دست بلند کردن، حرفای زشت، رفتار زشت، پرونده های عجیب و غریب براشون ساختن. تعداد این معلمین زیاد شد، زیاد و زیادتر. خیلی این عجیبه که یک جامعه که باید به معلمش که تولید کننده در حقیقت بخش انسانی، نیروی کار و در حقیقت زیربنای فکری اون جامعه رو داره تربیت میکنه، وقتی که چنین چیزی آدم ازش میبینه که اینجور برخوردهای باهاشون میشه، حیرت میکنه. از یک سو ما داریم که معلمی شغل انبیاست، از سوی دیگه میبینیم که تعدادی از همشغلان انبیا در پشت میله ها. این تعارض واقعا آدم رو به نگرانی میندازه. یک فراخوانی دادن در اینکه معلمین زندانی شروع کردن به اعتصاب قضا، خانواده هاشون باهاش، با این عزیزانی که اعتصاب قضا کردن همراهی و در کنارشون، اونها هم اعتصاب قضا کردن و بعد افراد دیگه. البته اعتصاب قضا یه روشیه که ظاهرا باید به عنوان آخرین راه حل توسط یک زندانی استفاده بشه. من شخصا با اعتصاب قضا خیلی موافق نیستم، به دلیل اینکه اون زندانی در حالت عادیش هم اینقدر به بدنش، به روحیش، به نمیدونم شخصیتش، به همه چیش واقعا داره فشار میاد، به جسم و جانش هر دو داره همزمان فشار میاد و اعتصاب قضا یعنی محروم کردن جسم از حداقل مواد غذایی که توی زندان اینها گیرشون میاد. اما با این حال احترام گذاشتم به انتخابشون، معلمینی که اعتصاب قضا کرده بودن، و اون نامه‌ای رو که در حقیقت همراهی افرادی با این معلمان بود من امضا کردم با کمال میل و افتخار.
درود بر شما در این همراهی و همبستگی و همگامی با این عزیزان دربند. خانم پاکروان به نکته بسیار مهم اشاره کردی، اون هم اعتصاب قضا به عنوان در واقع آخرین حربه. واقعا هیچ کس حاضر نیست کوچکترین صدمه به جسم خودش بزنه، ولی چرا به اون جایی میرسه که این عزیزان دربند که در واقع محروم از آزادی هستند، محبوس هستند، جان شیرینشون را کف دستشون میگیرن و به عنوان آخرین حربه ازش در دفاع از حقوق بدیهی و اولیه خودشون از جان شیرینشون مایه میذارن؟ تا اونجایی که خبرها بوده درخواست محمود بهشتی لنگرودی این بوده که مطابق اصل 168 قانون اساسی دادگاهش علنی برگزار بشه با حضور هیئت منصفه، درخواست محاکمه بر اساس موازین همین قانون قضایی خود این نظام کرده. واقعا چه میشه که به کجا میرسانند یک زندانی را که در واقع از جان شیرینش مایه میگذره؟
شما به درستی فرمودین که برای یک چیز ساده مثل برگزاری یک دادگاه علنی، یک چیزی که واقعا توی قانون پیشبینی شده و فقط باید اجراش کرد، اما برای یک چنین چیز ساده کار به جایی میرسه که نه تنها اون زندانیه که خواستار برگزاری دادگاه علنی همراه با هیئت منصفه هست، نه تنها اون باید اعتصاب قضا بکنه، بلکه خانوادهش، دوستانش، همکارانش و پشتیبانی کنندگانش. این به نظر میاد که نشان از اجرا نشدن بخش‌ها یا بندهایی از قانون جاری مملکته و این پر واضح، روشن و بر همه واقعا واضحه که وقتی توی جامعه قانون اجرا نشه امکان این که دچار هرج و مرجی بشه خیلی زیاده. این هرج و مرج ممکنه که الان به چشم ما نیاد و ما فکر کنیم که جامعه همون یک جامعه که داره طبقه قانون پیش میره، اما وقتی که ریز میشیم توی اجرای بعضی از قوانین متوجه میشیم که نه، در بخشایی کاملا داره سلیقه‌ای عمل میشه بدون حساب و کتاب انگار. در این مثال، شاید حالا این مثال خیلی به مسئله معلمین مربوط نشه، اما من از شما یک سوال میکنم به عنوان یک شهروند. فرض میکنیم که فردی یک جرمی انجام داده، این جرم، این هر چی که میخواد باشه، سیاسی، اجتماعی یا هر چیزی، وقتی که مراجعه میکنه به دادگاه توقع دارید که اون قاضی که به این جرم، به این قانون شکنی، به این رفتار ناهنجار به اصطلاح داره رسیدگی میکنه، با استناد یک سری مواد قانونی بیاد اون کاری رو که متهم انجام داده بررسی کنه و حکم بده. مثال ما، مثال روشن ما، دختر جوانی به نام آتنای سرقدانی. این دختر عملی انجام داده که از نظر دادگاه و قوه قضاییه این عمل مخالف قوانین بوده. رفت دادگاه با تمام بررسی هایی که آدم توقع داره که قاضی انجام بده محکومش کرده به 12 سال و 9 ماه زندان. دختر رو دستگیر کردن. تمام کسانی که شنیدن این حکم قاضی رو حیرت کردن که برای نقاشی که از نمایندگان مجلس کشیده یا هر کاری که مشابه این، هر چیزی که قاضی چسبوند یا بازپرس چسبوند به این دختر، این حکم رو داده. بعد میاد دوباره در همون قوه قضاییه با همون قوانین که تغییر نکرده بررسی هایی میشه، یهو تبدیل میشه به 18 ماه. من سوال میکنم، میگم که آقای قوه قضاییه، شما 2 تا قاضی گذاشتین رو سر یک متهم با یک جرم، با یک تعریف، با یک پرونده. نتیجه بینش این دو تا قاضی تفاوتش بیش از 10 سال بوده. شما معنی کنید که این دو قاضی چجوری به این اتهام و به این فرد نگاه کردن، که یکی مایل بود که این دختر جوانیش رو، نزدیک به 13 سال از جوانیش رو باید پشت میله ها میگذرون، یکی دیگه میاد میگه 18 ماه، ای بسا یه قاضی دیگه بیاد بگه که حتی 2 روز هم نباید زندان باشه. ما به عنوان شهروندان آزاد این مملکت سوالمون اینه که بگیم که آقا برخورد چندگانه قوه قضاییه با افراد مختلف قابل تأمینه؟ از کجا معلوم که با معلمین همین اتفاق نیفتاده؟ از کجا معلوم که با مثلا محمد علی طاهری همین نبوده؟ کجا معلوم که با فعالین کارگری اینطوری نبوده؟ وقتی که شهروندان میتونه کرد با احکام عجیب و غریب و سلیقه‌ای دستگاه قضایی این بروزشن، حق دارن که اعتمادشون نسبت به اجرای عدالت کم بشه، حق دارن به این که احساس عدم امنیت کنن و برای به دست آوردن امنیت تلاش کنن برای خودشون. ما از کجا میدونیم که همین احکامی که برای معلمین صادر شده مثل همین حکم 12 سال و 9 ماه آتنا نباشه؟ و اگر یک دادگاه عادلانه دیگری برگزار بشه، شاید ازشون اصلا عذرخواهی هم بکنن و بگن شما معلمین چه گناهی داشتیم کردن رفتیم زندان؟ ما از کجا میدونیم؟ میدونید چون این بی‌اعتمادی به مای شهروند الان منتقل شده. امیدوارم که این بخش از سوال شما رو من درست جواب داده باشه.
بله، این احکام در واقع از این قوه قضایی هست که به خوبی یکی از عزیزان گفته بود که باید در این قوه قضایی را باید گل گرفت. حال سؤال دیگر بنده این هست که خانم پاکروان، وقتی که یکی را دستگیرش میکنن، بازداشتش میکنن، بیش از همه در واقع خانواده های این عزیزان در تنگنا و مضیقه قرار میگیرن. در این میان به خصوص این معلمان دربند که دست به اعتصاب قضا هم زدن، واقعا خانواده ها در شرایط به مراتب دشوارتری هستند. شما سالها روزگار بسیار تلخ و سیاهی را زیستید، جور و جفای حاکمان شعله بر هستی و جانت زدند، سر و گل و ریحانت را بدار کردند، هرچند که ریحانه عزیز شمعی فروزان شد برای همه زنان و مردانی که باید راست قامت بمانند و روشنگر راهی آنها شد. حال با این وجود، با این تجربه بسیار تلخ، مشخصا پرسش بندم اینه که چگونه میشه از خانواده های این عزیزان، از این عزیزان دربند حمایت کرد؟
وقتی که یک خانواده یک زندانی داره، همین جوریش تحت فشاره، همین جوریش جای خالی اون فرد، حالا برای مورد من فرزندم بود، جای خالیش اعصاب و روح و روان خانواده رو واقعا تحت فشار قرار میده. وای به زمانی که ناناور اون خانواده نباشه. در مورد معلمینی که مورد نظرمون هستن، البته ما چند معلم زن هم ما داریم که الان در زندان هستن، ولی الان فرض رو بر این می‌ذاریم که معلمین مرد که در زندانن دارای خانواده‌ان، مثل رسول بزاقی که خوشبختانه چند روزی آزاد شده، اینها ناناور اون خانواده هستن. شما در نظر بگیرید یک زن با مثلا 2 تا بچه 3 تا بچه به ناگهان شوهرش رو می‌گیرن می‌فرستن زندان، واقعا با چه کنه؟ کدام نهاد قانونی یا اجتماعی یا مدنی یا NGO یا دولتی یا هر چیزی حامی این خانواده، حامی این زن و مثلا 2 یا 3 تا بچه است؟ چی به این زن کمک بکنه پول آب و برق و گازش رو پرداخت کنه؟ شما فکر کنید کی اجاره خونه این خانواده زندانی رو میده؟ بچه های مداقی کوچیکن و بچه های مردان زندانی که بچه های کوچیکتر هم دارن، پول شیر خشک و نمیدونم مدرسه و مریض شدن ها و خورد و خوراک و لباس و بهداشت و این چیزهای این بچه های زندانی رو کی میده؟ یکم اگر انسانی فکر کنیم، ساده ترین چیزی که خانواده یک زندانی نیاز داره برآوردن اون مایحتاج اولیه برای معیشتشونه. ما نمیگیم بیاین دست نوازش به سرشون بکشیم، چون که تا اونجایی که من ارتباط برقرار کردم با چنین خانواده هایی، اینقدر اون بازماندگان، اون کسانی که توی خونه هستن و زندانیشون توی زندانه، اینقدر دارن یاد میگیرن که مقاوم باشن و اینقدر قشنگ از خانواده هاشون حمایت روحی و روانی میکنن که نیازی نیست دست نوازش به سر بچه هاشون بکشن. ولی مایحتاج زندگیشون آب و برق و گاز و نون و پنیر و این چیزاشون چی؟ آموزششون چی؟ مدرسه رفتناشون چی؟ اینا هزینه هاییه که یه دفعه وقتی یه نفر رو دستگیر میکنن، نانآور یک خانواده رو، یک معلم رو دستگیر میکنن یا یک کارگر رو، فرقی نداره. دستگیر که میشه دیگه انگار جامعه، دولت، نهادها و سازمانها دیگه میگن آخرش تمام شد، اون دستگیر شد. بدون این که کوچکترین توجهی بکنن به این که پشت یک خبر نیم خطی که فلانی دستگیر شد یک خانواده خوابیده، خانواده با تمام مسائل و مشکلاتی که ماها در زندگی روزمرمون باهاش دست پنجه نرم میکنیم. من قراره که با خانواده آقای بوداقی انشالله همراه با مادرانه، با مادرای دیگری که در کنار همدیگه به مسائل اجتماعی با همدیگه بهش فکر میکنیم و تلاش میکنیم که خودمون رو در کنار آسیب دیدگان اجتماعی قرار بدیم، به خصوص کسانی که در زیر زندان یا اعدام هستن، در کنارشون باشیم. قراره که فردا ملاقاتی داشته باشیم. من قطعا از همسر آقای بوداقی خواهم پرسید که تو چطوری میرفتی ملاقات شوهره؟ چطور شبا وقتی که این دو تا بچه کوچیک بهانه نبودن پدر رو میگرفتن، چطوری باهاشون صحبت میکردی؟ چی بهشون میگفتی؟ شما ببینید، من موقعی که ریحانه دستگیر شد، دختر کوچیکم 14 سالش بود. یه دختر 14 ساله رو قیاس کنید با بچه های بوداقی یا بچه های نرگس محمدی، یا اون تا دلتون بخواد زندانی های بچه دار زیاد است.
بله،
به نظر میاد که بچه من بزرگتره و عاقلتره، ولی باورتون نمیشه که همین بچه 14 ساله من تا شبهای بسیار زیادی نمیخوابید، یعنی نمیترسید، چون توی همون شرایطی که ریحانه رو اومده بودن از خونه برده بودن، دخترم بیدار بوده و شاهد بوده که به اصطلاح اون افسرها اومدن، چجوری وارد خونه شدن، چجوری مثلا ریحانه رو دستگیر کردن. از ترسش تعریف کرد که من ملافه رو کشیدم رو سرم، چون که نصف شب اومدن ریحانه رو بردن، ملافه رو کشیدم رو سرم و فقط اون زیر میلرزیدم و میگفتم ای خدا مامان بابا بیدارشن، ای خدا مامان بابا بیدارشن. شما فکر کنید بچه 14 ساله من که به نظر خیلی عاقل تر از یه بچه 6 ساله و 7 ساله اینا میرسه، یک چنین تأثیر روی روح و روانش گذاشت. باور کنید تا نزدیک 8-9 ماه بعد از دستگیری بهانه، بچه من موهای سرش ریخ، صورتش زخمی مونده بود، زخمایی که بر اثر استرس بودش، یعنی اصلا نوعی از اگزما که بر اثر استرس بیش از حد یا شوکی که به فرد وارد میشه دچارش میشه. از کجا میدونیم که بچه های بداغی موقع دستگیری پدرشون چجوری شدن، یا بچه های نرگس محمدی که طفلک توی نامش نوشت آزاد کردن این بچه ها از 2 سالگی به نبودن مادر. خانواده نهادیه که زیربنای یک جامعه است. وقتی که این همه زندانی با احکام مختلف در یک جامعه هست، به تعداد این زندانیان ما خانواده پر استرس و پر آشفتگی داریم در جامعه ما. یعنی در یک جامعه این همه سلول های کوچیک کوچیک ولی پر التهاب داریم، معلومه که اثر میذاره رو کل جامعه. و به نظر میاد که عاقلان، جامعه شناسان، دلسوزان، روانشناسان مملکت باید به قانون گذاران، به مجریان قانون، به تفسیر کنندگان قانون، به قضات توجه بدن که بی‌توجهیشون در صدور احکام یا بی‌توجهیشون به شیوه دستگیری یک متهم التهاب و آشفتگی بیشتری رو به خانواده ها وارد میکنه و این آشفتگی از خانواده به جامعه جاری میشه و ما یک جامعه تب زده و متحد خواهیم داشت. هیچ ایرانی دلسوزی نیست مایل باشه این التهاب ادامه پیدا کنه. هر انسان دلسوز و عاقلی هشدار میده به رؤسا، به حاکمین که حواستون باشه مردم عادی تحت فشارن، انواع فشارها رو دارن تحمل میکنن. به نظر من مردم عادی میتونن به زندانیان تیموری اینجوری کمک کنن و حمایت کنن. یک، ترکشون نکنن، وقتی میبیننشون باهاشون همراهی و همدلی کنن، نه تنها با خانواده بلکه با خود زندانی. من هرگز فراموش نمی کنم که ریحانه من تحت فشار بود، هنوز زیر تیغ بود، هر روز صداش می زدن، اما یه فایل صوتی رو فرستاد برای من که تشکر کرده بود از کسانی که توی جلسات صلح‌سازیش توی راهروهای دادگاه یا توی آسانسور یا این برابر که دیده بودنش گفته بود، جهانی گفته بود که حتی اگر با تکان دادن سری یا با لبخندی من دلگرم کردیم. ببینید این زندانی چی میگذره تو قلبش، تو وجودش، که با یک سر تکان دادن پر از احساس تشکر میشه، پر از دلگرمی میشه از محبتی که از یه آدم عادی میگیره. همسایه ها، اقوام، دوستان و آشنایان یک خانواده زندانی حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که اونها رو تنها نذارن، ترکشون نکنن. لازم نیست درباره تلفن بزنن یا برن درباره زندانی هی حرف بزنن یا اینکه جرم رو بخوان زیر رو کنن، قانون رو بالا پایین کنن، درباره زندان حرف بزنن. نه، همین حرفای معمولی، حالتون خوبه؟ بارون اومد، دیشب رعد و برق شد، مثلا بچه من ترسید، بچه های شما نترسیدن، بیدار نشدن، خب خدا رو شکر. که خانواده زندانی احساس نکنه تو این جامعه تنها، احساس نکنه که ترد شده است، احساس نکنه که همشهریان و شهروندان دیگه به چشم دیگری به این خانواده نگاه میکنن. و البته کسانی هم که نزدیکترن بهشون، حالا یا خانواده یا فامیل ها یا دوستان نزدیک، به نظر من باید حواسشون باشه به خانواده هایی که نامورشون در زندانن. چرا نباید مثلا دوست من دوست یک خانواده هستم که شوهرش رفته زندان، یه زن مونده، مثلا 3 تا 4 تا بچه بیرون، چه اشکالی داره من برم پیش این زن و بگم که قربونت برم، تو خونت رو میخوای عوض کنی، یا مثلا سر سال شده تو شوهرت نیست، پول پیش خونت رو میخوای اضافه کنی، مثلا میگم من این مقدار به تو میتونم همراهی کنم. یعنی کمک های مالی به نظر من برای خانواده هایی که فعالین اجتماعی، کارگری، معلمی که نانآور خانواده زندان هستند، بسیار باید محترمانه این اتفاق بیفته، بسیار باید با کرامت این عمل انجام بشه. به هیچ عنوان، به هیچ عنوان نباید حالت ترحم، حالت خدای نکرده چیزی که کرامت این خانواده آسیب بزنه صورت بگیره. ولی این یک واقعیتی که ما باید دریابیم. فعالین کارگری که در زندان هستند، خانواده هاشون تحت فشار مالی هم هستند. به نظر میاد که باید دست به دست هم بدن دلسوزان این جامعه و بیجاهی این لشکر عظیم زندانی برسن و یاریشون برن.
درود بر شما، بسیار زیبا گفتید و در واقع جان کلام را فرمودید. بله، در این سختی ها و دشواری ها نباید این عزیزان را تنها بگذاریم. خانم پاکروان، حال از فرصت در واقع به نوعی سوء استفاده کنم و یک پرسش دیگری هم مطرح کنم. اینکه اخیراً بیش از 750 نفر از کنشگران سیاسی و مدنی نامه انتشار دادند و از مسئولین زیرف خواستند که زندانیان بیمار را آزاد کنه، از جمله امید کوکبی، نرگس محمدی، افشین سهرابزاده، زینب جلالیان، محمد صدیق کبودمند، عبدالفتاح سلطانی، رمضان احمد کمال، حسین رونقی ملکی، خوشبختانه که ایشون آزاد شده حالا به وظیفه. بله، اینایی که این اسامی که خاطرم بود و حالا تو ذهنم بود، البته اسامی زیاد هست و زندانیان بیمار هم همه رو هم که نمیشناسیم. پای اون نامه امضای شما، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، منصور بهگیش، خانواده‌ای که 6 عزیزش رو دهه 60 ازش گرفتن، شهین مهینفر، مادر شهید امیرارشد تاجمیر، پرستو فروهر، فرزند زنده یادان داریوش و پروانه فروهر که به فجیع‌ترین شکلی کارداجین شدند، مریم کریم بگی، مادر شهید مصطفی کریم بگی، فاطمه گلگزی، مادر افشین اوسانلو که در زندان کشتند، و سیمین ایوزاده، مادر امید علیشناس، و همچنین خود اسم امیدم پای این نامه هست. بفرمایید که ماجرای این نامه چه بوده؟
حقیقتش تمام کسانی که به نوعی با مسائل زندان آشنایی دارند، از حساسیت بیماران به اصطلاح زندانی واقعا آگاهن و اطلاع دارن. ما دیدیم که در خبرها هر روز داره میاد فلانی مریضه، فلانی مریضه، اون یکی مریضه، و ما قانون داریم، یعنی قانونگذار این پیشبینی رو کرده که بیمار، یک زندانی بیمار نیاز به درمان که داره، خود زندان باید اقدام کنه. من یه پرانتز باز میکنم که اینقدر سلیقه‌ای برخورد کردن رؤسای زندان ها آدم رو واقعا قلبش رو به درد میاره. در ماهای آخر زندگی ریحانه او رو به اتاقی بردن که یک اتاق 9 نفره بود که 8 نفرشون مبتلا به ایدز و هپاتیت بودن و ریحانه تنها فرد سالمی بود که اصرار داشتن که توی اون اتاق باید باشه. و البته ریحانه تمکین نکرد، نزدیک 1 ماه و خورده بود توی راهروها بود و این بچه نمیخوابید. خودش میگفت چون راهروهایی که بین به اصطلاح بخشای مختلف هست محل رفت و آمده و من فقط میتونم چرتهای کوتاه بزنم. روز که بیرون بود توی هواخوری و توی بند میچرخید میومد و میرفت، ولی شب که هر چیزی میرفت تو تختش میخوابید. بچه من توی راهرو با یه بالش تو بغل، به خاطری که اگر کسی هم بخواد رد بشه خب باید از روی این رد بشه و میگه من چرت میزنم. چرا تمکین نکرد؟ گفت به خاطر اینکه اون 8 نفر چند تاشون بدنشون دچار زخمهای باز و آبدار و عفونی بود، یعنی مراحل آخر زندگیشون. من همون موقع واقعا تعجبم از این بود که کسی به بیماری مثل ایدز مبتلا یا به هپاتیت مبتلا و به مرحله رسیده که بدنش دچار زخمهای باز آبدار و عفونی هست، اون دیگه داره میمیره، برای چی گذاشتنش توی زندان؟ چرا نمیذارن بره خونش و توی خونش بمیره؟ این برای من سوال بود. دنبال این حال به هر حال وقتی که مسئله ریحانی به اونجوری تلخ به اون تلخی تمام شد، خب اثرات اون مدتی که این بچه توی جریان اون اتاق 9 نفره بود همچنان رو من بود و بهش فکر میکردم. وقتی که امید کوکبی رو ما دیدیم که دچار سرطان کلیه شده، از قبل خب یه خبرهایی رو ما ها میگیریم، دیدیم که در زندان میناب افشین صحبت داره داریم که تا مقداری که پول داره و پول تو حسابش هست که درمانش میپردازن، به محض اینکه پول حسابش تموم میشه برش میگردونن زندان. یعنی دستگاه سازمان زندان ها یا قوه قضاییه یا دولت یا هر چیزی، حتی هزینه های درمانی کسی، جوانی رو که سالم تحلیل گرفته و توی اون زندان مریض شده نمیده. میگه تا پول داری درمان کن، پول نداشتی برو بمیر توی زندان. و اینا تعدادشون یکی دو تا نبود. ما اولش مادرانه، ما همین 7-8 نفر مادرانی که
عذر میخوام میان کلامتون، یعنی در واقع بانیان این اقدام شایسته شما مادران بودید؟
بله بله، اصلا امضا کننده و فراخوان دهنده و نویسنده این نامه مادران بودن. 8 تا از مادران کسانی که به شکلی کشته شدن یا در دهه 60 اعدام شدن یا در سال 88 در جریان مسئله 88 کشته شدن و من که دخترم به این فرد از دستان رفت. ما نشستیم، اولش 3 یا 4 تا زندانی تو نظرمون بود. این قانون رو به اصطلاح اصلی قوانینی که وجود داره، چندین قانون داریم که باید زندانی به اصطلاح صعب العلاج بهش مرخصی های متعدد بدن برای درمان و مبتلا به بیماری لاعلاج باید آزاد بشه و این عفو رو زندانی نباید تقاضا بده، بلکه مسئولین زندان باید این تقاضا رو بدن. و ما هشدار دادیم، گفتیم که شما به وظیفه قانونیتون عمل کنید، مسئولین محترمی که این زندانیان تحت پوشش و تحت نظر شما هستن. منتهاش میگم اولش 4 تا زندانی بود، امید کوکبی بود، افشین سهرابزاده بود، حسین رونقی ملکی بود و یکی دو نفر دیگه. اما هرچی که پیش میرفتیم و ما تصمیم گرفتیم که این نامه رو توی اینترنت اولش نذاریم که بیان دونه دونه امضا کنن، چون که واقعا جمع‌آوری امضاهای پراکنده برامون کار آسونی نبود. تصمیممون اینجوری بود، میگن که ما هم مادرهایی هستیم که آنچنان از علوم کامپیوتری و تکنولوژی هست و خیلی درشته نداریم، گفتیم که این نامه رو می‌نویسیم و می‌گیم به دوستانی که می‌شناسیم و اون دوستانمون هم به هر کس که می‌خوان بدن و امضا کنن. خواسته ما به هیچ عنوان خواسته غیر قانونی نبود. ما در حقیقت هشدار دادیم و یاد مسئولین انداختیم که شما چنین قانونی رو دارید و به وظیفتون عمل کنید. توی هر چرخشی که این نامه انجام شد براش، اسم یه زندانی جدید اومد و ما دیدیم که تعداد داره همینجور بالا میره و اینا همه کسانی هستن که اعضای بدنشون رو در حقیقت از دست دادن یا دارن از دست میدن. دچار سرطان هستن، دچار بیماری های عصبی مثل نرگس محمدی که دچار شلج عضلانی میشه، دچار بیماری های چشمی مثل زینب جلالیان که داره کور میشه. یعنی در حقیقت یک جوان سالم رو به هر دلیلی زندانی کردن و توی زندان مبتلا به بیماری هایی شدن که سلامت جسمیشون از بین رفته و حالا محرومن از درمان. ما به هیچ وجه در این اسامی مصلحت اندیشی های قومیتی، نمیدونم خطوط سیاسی اصلا نکردیم. در حقیقت ما واقعا حس کردیم که تمام زندانیان هر چند دویست هزار تن، هر چقدر که زندانی هست، دخترها و پسرها، خواهرها و برادرهای خودمون هست، به هیچ عنوان به افکارشون، به عقایدشون، به قومیتشون، به هیچ کدوم اینها توجهی نکردیم. متاسفانه اطلاع نداشتیم از اسامی زندانیان عادی بیمار. یعنی حتی اگر یک دوز، نمیدونم کسی که دست جنایت هم زده اما دچار بیماری یا علاجه، اگر واقعا اسمش رو میدونستیم باید میگفتیم که او هم مستحق درمانه، چون که همونجوری که پزشکان میگن برای ما هیچ تفاوتی نداره که مریضمون دوست یا دشمن، هر کسی که باشه ما موظفیم و سوگند پزشکی خوردیم که باید درمان کنیم فرد بیمار رو، ما مادرها هم گویی سوگند خوردیم به هر دلیلی فردی دچار زندان میشه و عوارض و عواقب زندان میشه، گویی فرزند خودمونه و برامون فرقی نداره که به چه اتهامی این فرد رو دستگیر کردن یا چه حکمی براش صادر شده از طرف دستگاه قضایی. این نامه تعداد بسیار زیادی زندانی دیگر هست، زندانیان عقیدتی که ما اسامیشون رو نمیدونیم و ناچار شدیم که در انتهاش مطرح کنیم که تعداد زندانیان بیمار به نظر خیلی بیشتر از این هست و ما اطلاع نداریم. اما این قانون بدون تبعیض باید در مورد تمام زندانیان مبتلا به بیماری های صعب العلاج یا لاعلاج باید این قانون اجرا بشه. به هر حال این نامه قبل از انتشار 750 خورده تا امضا شد. نکته بسیار مهم این نامه این بود که علاوه بر شخصیت های به اصطلاح اجتماعی، فعالین مدنی و فعالین سیاسی، تعدادی از آدم های عادی امضا کردن و این برای ما خیلی خوشحال کننده بود، چون که خیلی از مردم عادی جامعه دچار یک نگرانی هایی میشن وقتی که بهشون میگن که در یک چنین فعالیتی بیاین مشارکت کنید. اما خوشبختانه نزدیک به شاید 80-90 ساعت امضا کنندگان این نامه افراد کاملا عادی هستند که هیچ نوع درگیری با مسائل قوه قضایی زندان یا مسائل اینجوری هرگز نداشتن. زنان و مردان با شرف و انسانی بودن که به چشم یک انسان به مسئله نگاه کردن و اومدن با تیر خاطر امضا کردن و دیگه مثل قبل خیلی از نامه ها رو پخش میکنن و میگن که امضا کنید. خیلی از افراد داخل کشور میگن که نه، مثلا بهتره نکنیم، ما میترسیم، ما فلان، ولی برای این نامه گویی اون حس مادرانه ما منتقل شده بود به کسانی که بهشون میگفتیم که یه همچین نامه رو ما نوشتیم و امضا داریم جمع میکنیم. و بعد که بعد از چند روز که این امضاها جمع شد و منتشرش کردیم، آدمای خیلی خیلی زیادی اومدن توی فیسبوک، توی تلگرام، توی زیدر رو اگر دیدنمون که چرا به ما نگفتون و ما گفتون که ما یادمون رفته. شاید در آینده واقعا کمک بخواییم از جوانای عزیزمون که بیان کمکمون بکنن برای اینجور چیزهای به این گروه مادرانه، مادرانه که واقعا زندانی و غیر زندانی نداره، در مقابل مسائل اجتماعی بلا فاصله قلبشون به تپش میفته و فکر میکنن که بچه های خودشون دچار اون گرفتاری شدن. این نامه هم حاصل این عشق مادرانه بود و چیزی جز این نبود.
و درود بر شما که با این عشق مادرانه و با این همت عالی با انتشار همین نامه بازتاب گسترده ای دادید یکی از مهمترین مسائل جامعه ایران را. واقعا به همت عالی شما درود میفرستم.
خیلی ممنونم، متشکرم. امیدوارم که همه زنان و مردان شهروند ایرانی در مقابل مسائلی که در جامعه پیش میاد، در مقابل زندانیان یا آسیب خوردگان این جامعه، در مقابل خانواده های آسیب دیده، همین حساسیت رو پیدا کنند و با همین دقتی که برای خانواده خودشون تصمیم میگیرند، دل میسوزونند یا تلاش میکنند، برای کسانی که ممکنه عضو خانوادهشون نباشند اما اگر کلان نگاه بکنن میبینن که ما هممون عضو یک خانواده هستیم، عضو جامعه ایرانی هستیم، عضو جامعه بشری هستیم و در مقابل آسیب دیدگان کل بشریت واقعا باید این احساس مسئولیت رو همه ما بکنیم. من از صمیم دل آرزو میکنم که روزی بیاد که این همدلی ها چنان ما رو به هم پیوند بزنه که هیچ نیروی نتونه فرزندان ما رو دچار مشکلاتی بکنه که مجبور به اتصال قضا بشن، چنان فشارهای روحی بهشون بیاد که جسمشون آسیب ببینه، دچار سرطان بشن، دچار مشکلات اینجوری، و هیچ وقت جوانمون از دست ندیم. با چیزای بی خودی سوال میکنم جامعه ما، ما مالیات دهندگان این مملکت خرج کردیم تا یک جوانمون بشه امید کوکبی، نخبه، کسی که میتونه برای این مملکت مفید باشه. چرا باید بمیره؟ چرا باید اون عکسش بعد از عمل بیهوش افتاده رو تخت؟ قلب همه ما رو واقعا به درد آورد. چرا باید این بلا سرش بیاد؟ چرا باید دخترها و پسرهای دیگرمون دچار بیماری هایی بشن که در حقیقت از دستمون دارن میرن؟ اینا جوانایی هستن که نیروی کار این مملکت هستن. انتهای اون نامه ما نوشتیم که امیدواریم که فرزندان ما برگردن به زندگی عادیشون، سلامتشون رو به دست بیارن و ما مردم از دانششون، از نیروی کارشون، از افکار بلندشون ما بهره‌مند بشیم. این آرزوی تمام تهیه کنندگان این نامه بود. ما 8 نفر.
درود بر شما خانم پاکروان، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما در این تلاش های ارزندتون، تلاش های شایان تحسین و تمجید و تقدیر، آرزوی موفقیت روزافزون دارم. امیدوارم که این آرزوهای نیک شما هر چه زودتر متحقق بشه.
خیلی ممنونم از شما هم. به امید دیدار در یک ایران پر از شادی، ایرانی که با افتخار اعلام کنه که زندانهاش محل انتقام گیری از فرزندانش نیست، ایرانی که چوبه های اعدامش جمع شده باشه و به موزه ها سپرده شده باشه، ایرانی پر از امید، پر از خوشحالی و محلی برای رشد گلای زندگی من که جمعی نامونه.